باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در متن کتاب بودیم، اینجایی که فرمود احسان دارای سه مرتبه است. حالا قبل از اینکه وارد بحث احسان سه مرتبه است، خود احسان در لغت از حسن گرفته شده. حسن هم به معنای نیکوییه که در فارسی میگیم نیکو، زیبا هم میگیم، ولی ترجمه درستش همون نیکوه، که حسن یعنی چی؟ یعنی نیکو. حسین مسقر همون حسن، نیکوی کوچک. بعد وقتی به باب افعال میره، احسان میشه یعنی کار نیکو کردن. احسان یعنی کار زیبا کردن، زیبایی کردن، نیکویی کردن. منتها این کار نیکو و کار زیبا، چه کاری نیکو و زیباست؟ چه کاری نیکو و زیباست؟ در مقابلش کار زشت داریم. کار زشت، مثلا بگیم کار زشت چیه؟ میگیم ظلم. ظلم کردن کار زشته. در مقابلش احسانه. خب احسان چیه؟ میگه احسان خودش سه مرحله داره، سه مرتبه داره. نیکو کار بودن، مرتبه نخست این که بر هر چیز احسان کنی، احسانی کنی و به نظر رحمت و شفقت بر موجودات بنگری. این مرتبه نخست احسانه که به همه موجودات به نظر شفقت نگاه کنی، یعنی حیوانات باشن بهشون رحم کنی. داره در روایت در بنی اسرائیل یه زاهدی عابدی داشت رد می شد، دید چند بچه یه پرندهی رو گرفتن، زنده زنده دارن پراشو می کنن، زجرش می دن. یعنی این هیچی نگفت به اینا. وقتی رفت به محل عبادت وایستاد، زمین دهن واس کرد اینو بلعید. تو چرا شفقت نداشتی؟ دیدی اون بچه ها عقل ندارن، مثلا دارن آزار میدن اون حیوانو. حیوان احساس داره، داره درد میکشه، چرا دردش آوردی؟ چرا به درد او توجه نکردی؟ اینکه انسان به همه موجودات، حتی مورچه در داستان حضرت سلیمان واد نمل که رسید، حتی از اتو علا واد نمل که اون مورچه گفت داخل لانه ها بشید که سلیمان و لشکریانش پامالتون نکنن، به تمام موجودات شفقت داشته باشی، به همه موجودات. چون بعضی ها فکر میکنن اگر مؤمن هستن یعنی اینی که فقط ما مؤمنین خوبیم، بقیه انسان ها دیگه مؤمن نباشن، مسلمون نباشن، اینا دیگه به درد نمیخورن. این اعتقاد یهوده که یهود میگه فقط ما خوبیم، بقیه همه حیوانن. تازه خب حیوانم باشن، به حیوان نباید محبت کنیم. میگه نه، که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه داره که میفرماد با مردم مهربان باش، اما اخون لکف دین، که یا برادر دینی توه اما شبیه و کف الخلق، حالا اگه اشتباه نخونم عبارتو، یا برادر دینی تو یا شبیه در با توست در خلقت. امام صادق با عده‌ای از شیعیانشون میرفتن تو حج، میرفتن تو بیابون، دیدن یه نفر دست بلند میکنه تشنه است. قدیم هم که آبخوری و اینا که نبود، که باید کسی مشک آب داشت. اینا رفتن و گفتن، برگشتن. آقا گفت چی شد، چرا؟ گفتن آقا یهودی بود. خب باشه یهودی باشه، یهودی نباید آب بخوره. یهودی بود نباید آب بهش بدید بخوره، که اون ابوالحسن خرقانی بر سردر خانقاهش نوشته بود هر که در این سرای در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن که نزد خدای بوالحسن به جانی ارزد، در نزد بوالحسن به نانی ارزد. خدا خودش جان داده به این، من نان ندم بهش. میگه خدای گونه باش، خدا چگونه با همه موجوداتش مهربانه، با همه مخلوقاتش، حتی به دشمنانش روزی میده. دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری؟ حتی با دشمنانش مهربانی میکنه خداوند. اینه میگه این منو قبول داره، این منو قبول نداره، این مثلا کافر، به همه روزی میده. حالا دیگه اون خودش میره جهنم و اعمالی انجام میده که مستحق جهنم میشه، ولی خداوند کسی رو جهنم نمیبره. میگه تو هم این گونه باش، با تمام موجودات به نیکویی رفتار کن. عیب کسی رو نگو، عیب کسی رو نبین، اینا جزء مراتب نیکویی دیگه. حضرت مسیح با شاگرد حواریونش میرفتن، رسیدن به یک الاغ مرده، گفتن همه چه بو گندی میده، چه بو تعفنی. حضرت مسیح گفت چرا دندانهای سفیدش رو ندیدی؟ چه دندانهای سفید و قشنگی داره. چرا خوبیش رو ندیدی؟ چرا بدیش رو گفتی؟ و حتی داره که حضرت مسیح وقتی از کنار جای بدبوی رد میشد بینیش رو نمیگرفت. چرا؟ چون این علامت، چون حرکات ما معنا داره دیگه، این علامت بیزاریه که بی احتیاط به اون موجودی که مثلا بوی تعفن میدم بی حرمتی نمیکنه. یا در بعضی از روایات داره حضرت مسیح با دست خودش برای ماهیای رودخونه نون خورد میکرد، میریخ برای اینا، به هر موجودی، تا چی برسه به انسانها. مخصوصا مساکین، فقرا، که امیرالمومنین یکی از روایاتی که در مورد ایشونه میگه حب المساکین روزی ایشون شده، حب المساکین. اساس که امیرالمومنین با مساکین خیلی مأنوس بود و یه بار عرض کردیم در کنار مساکین اونایی که دیگران لباسشون رو جمع میکنن مالیده نشه به اونا، حقایقی کشف میشه که کنار سلاطین نیست. خیلی ها بودن در حالی که رحم کردن به حیوان، به یه سگ، به یه گربه، درهایی باز شده برشون. این احسان میگه مرتبه نخستین احسان این که به همه موجودات نیکی کنی، به چشم رحمت و شفقت به همه موجودات نگاه کنی، که اینو باید در خودمون پیاده کنیم. بعد اون وقت هم نمیشه که آدم به چشم شفقت بر موجودات نگاه کنه بعد با زن بچه خوش دعوا کنه. میشه؟ جور در نمیاد. اون کسی که به همه موجودات به چشم شفقت نگاه میکنه به اهل و عیال خودش بیشتر محبت میکنه. خب این نیکوکاری، حالا صدقه دادن هم جزو همین میشه دیگه، کمک کردن به دیگران این میشه جزو. ببینی کسی گرسنه است بهش کمک کنی، اینا جزو همین مرتبه اول احسان میشه. که امیرالمومنین نان فقیران به دوش میکشید، امام سجاد به دوش میکشید، ائمه ما امام صادق خودشون میبردن، نه اینکه پول بدن کسی ببره براشون. پول بده که من امیرالمومنینم، من امام صادقم، پول میدم مریدان ببرم بدم فقرا. خودش به دوش میگرفت میبرد، چون احسان رو باید انجام بده خودش. اون پول دادن یه اجری داره، اون بردن یه اجر دیگه ای داره. یه شخصی تعریف میکرد، میگه پدر بزرگ من یک امامزاده ای رو ساخته بود، یا ظاهرن امامزاده ای رو ساخته بوده، حالا گنبد و بارگاه و اینا پول داده بوده مثلا ساخته بودن. بعد یه روز که میره سر بزنه اونجا، مثلا کارگر نبوده، دستش بند بوده، چی بوده، این یه لوک کاگل یا هر چیزی گلی دوش میگیره، از نردبون میره بالا، میده مثلا به بنا. شب تو خواب میگن ما همینو ازت پذیرفتیم، اون همه پول داده بسازن، میگه این یه قدمی که خودت ورداشتی، این یه چیز دیگه ای بود. حالا باید اینو در خودمون پیاده کنیم، این مرحله اول احسانو، که به همه موجودات به چشم این که اینا مظاهر رحمت حقن، چه خوشگل باشه، چه زشت باشه، کافر باشه، مؤمن باشه، اونش به ما ربطی نداره، خدا با اینا چی میکنه. ما باید به چشم رحمت نگاه کنیم، همون جوری که خداوند به چشم رحمت به همه موجودات نگاه میکنه. این اولین مرحله نیکوکاریه، اولین مرحله احسانه. مرتبه دوم این که عبادت به حضور تام باشد، که کأن عابد پروردگارش را مشاهده می کند. چنان که رسول الله فرمود، احسان این است که خدا را چنان عبادت کنی که کأن او را می بینی. مرحله دوم احسان نیکوکاری. نیکوکاری چیه؟ یه مرحلهش اون احسان و نیکویی کردن بود، یه مرحلهش زیبایی در عمل تو اینه که خدا رو جوری پرستش کنی که او رو میبینی. حضور در نماز به این نیست که فکر کنی ولوالین مواظب این هر اینا از مال ما نیست. خدا آقا جان میفرمود بابا ما که نمیتونیم هر چی زور بزنیم، نمیتونیم ادای عربا رو لهجه عربی صحبت کنیم، اما اندازه ای که ما میتونیم قرائت میکنیم، همین قدم از ما میخوان. بعضی ها فکر میکنن لهجه حجازی باید قرآن بخونه، از اینا نیست آقا جان. شما به اروپا مثلا مسلمان های اونا میگه الله اکبر، اینجوری بلده، این تلفظش اینجوریه، بنا نیست ما اون حلق و حین اون مثل عربا اونجوری چیز کنیم. که از فکر میکنه اصلا نماز اینجوریه، مثلا تمام فکرش رو میروی این که اینجوری، یا فکر میکنه معنای نماز رو باید فکر کنه روش. استاد مطهری میگه من خدمت آسد هاشم حداد رسیدم، گفت شما نماز میخونی به چی توجه میکنی؟ گفتم به معانی نماز. و فرمود پس تو کی نماز میخونی؟ گفتم آقا یعنی چی؟ گفت تمام توجهت باید به خدا باشه. توجهت به خدا یعنی به چی توجه کنم؟ توجه به خدا آقا جا میفرمودن سر نماز که می ایستی فکر نکنی با ذهنتو خالی کنی، الان هیچی تو ذهنت نیاد، ذهنت پوک باشه، اصلا نمیشه، تو ذهن که خالی نمیشه اصلا. همون موقع هم که ذهنتو خالی میکنی ذهنت پر اصلا، از پر از توجه نکردنه. اون لحظه فقط خودتو در محضر خدا میبینی و هر چی به ذهنت میاد میبینی از جانب خداست. حالا تو خیلی وقت نمیفهمی یعنی چی، خطورات ذهنی داره میاد، اینو از جانب خدا باید ببینی. در نماز که می ایستی خودت رو در محضر خداوند میبینی، عبادت میکنی، بعد هر چی به ذهنت میاد از جانب خداست، میبینی که از جانب حقه. ولی خیلی ها وسواس که پیدا میکنن تو نماز، هی فکر میکنن ذهنشون خالی کنن، هیچ ذهنشون نیاد، بعد ذهنم محل شیطانه. شیطان چجور کجا ما رو وسوسه میکنه؟ تو ذهنمون. یه مرتبه یه پقینه میکنه تو ذهنت. اه نمازت باطل شد. فکر میکنه نمازش باطل شده الان. وسواسی ها چجوری هن؟ شیطان یه مرتبه میگه حضورت به هم خورد. اونم نمازشو میشکنه دوباره از اول میبنده نمازشو. بابا ذهن محل جولان شیطانه. تو نمیتونی که ذهنی که دائم از این شاخه به اون شاخه میپره فکر کنی نگرش داری. پس سر نماز که میایستی خودت رو در حضور خداوند که من دارم خدا رو پرستش میکنم، بعد هر چی هم به ذهنم میاد از جانب خداست. همه چی جلوه حق. اینو تو نماز باید نه اینکه پاک کنی از ذهنت. احسان این است که خدا را چنان عبادت کنی که کأنه او را میبینی. حالا برای اینکه نماز حضور پیدا کنه، انسان حضور در نماز چند تا ویژگی داره. یکی اینکه سعی کنیم سر وقت نمازمونو بخونیم. سر وقت نماز خوندن تو حضور اثر داره. یک. دوم از این نمازی که میخونی در نظر بگیر شاید این آخرین شاید نه بگو این آخرین نمازیه که من میخونم. چجوری اون نمازو میخونی؟ یعنی آقا این آخرین نمازه، بعد از این دیگه شما تشریف میبرید از این مسافرخونه. ما یه مسافرخونه است دیگه دنیا. حل از در میزنن آقای فلانی بفرمایید برید، یه نفر میره اون ور، بعد در میزنن آقای فلانی شما تشریف ببرید. معلوم نیست الان ما اینجا نشستیم اول کیو صدا میزنن ها؟ بالاخره از تو این جمع اول یه نفر میره دیگه. همه تو نگرانی داره؟ نه ترسید، اون بر خوبه، خیلی اون بهتر از اینجاست. فکر کنی آخرین نماز دیگه میخونی. این تو حضور چیه؟ اثر داره. آخرین نمازی که میخونی. و بعد این که خودمون رو در محضر خداوند ببینیم که در حضور خدا داره ما رو نگاه میکنه. خدا داره ما رو نگاه میکنه. ببین یه موقع ما خدا رو میبینیم، یه موقع میبینی که خدا داره تو رو میبینه. اینا دوتا درک حضور و درک محضره. و اینم شدت و ضعف داره. هر جا که نشستیم باید ببینیم خدا داره ما رو میبینه. عالم محضر خداست. اصلا عالم حضور خداست، نه که محضر فقط خداست، حضور خداست. و مرتبه سوم احسان، این که رفع این کأنه شود. کأنه عابد پروردگارش را میبیند. الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه، گویا او را میبینی. این گویا بره کنار، او را میبینی یعنی شهود رب با هر چیز و در هر چیز. شهود کنی حق تعالی رو در هر چیز و با هر چیز خدا رو ببینی، این میشه احسان. با هر چیز و در هر چیز به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات بینم. هر موجودی، هر حیوانی، هر گیاهی، هر چی که هست ببینی که حقه. چنان که خدای تعالی فرموده است و من یسلم وجهه الی الله و هو محسنون ف
فقد استمسک بالعروة الوثقا، و کسی که تسلیم کند وجهه خود را به سوی خدا. حضرت ابراهیم چی داره؟ وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، یعنی عبادت کنه پروردگارش رو. و هو محسن، و او محسن باشد. محسن یعنی اهل چی؟ شهود. چی فرمودن اینجا آقا جان؟ یعنی کسی که مشاهده حق تعالی در گاه تسلیم ذات و قلبش به سوی او سبحانه است، مشاهده کنه پروردگارش رو، عبادت کنه در حالی که مشاهده پروردگارش، شهود میکنه پروردگارش رو. این چیه؟ فقط استمسک بالعروه الوثقا، تازه اونجا به عروه الوثقا چنگ زده. این عروه الوثقا چی اون وقت؟ این عروه الوثقا چیه که میگه نماز بخواند، عبادت کند در حالی که محسن است، اهل شهوده؟ فقط استمسک بالعروه الوثقا التي لم فسام لها، که انخرام نداره، گسست نداره، به عروه الوثقای چنگ زده که پاره نمیشه. عروه الوثقا اون دستگیره محکم، جایی که این دستشو گرفته دیگه ها. خب پس یه طرفش طرف چیه؟ خلقه. خب بعد به کجا وصله؟ عروه الوثقا به حق تعالی وصله که انفصام نداره، شکست نداره، جداش پارگی نداره. اینجاست که وقتی چنگ میزند میشه عین حق تعالی، عین رب خیش. این عبدی که به اینجا رسیده چنگ بزنه میشه عین اون عروه الوثقا، خودش با اون دستگیره یکی میشه، و دستگیره ای که به دست حقه. دو تاست ولی یکیه، دو تاست، حقه و خلقه، اما در این حال یکیست. لذا عبدی میشود که محبتش میشه محبت خدا، دشمنی با او میشه دشمنی خدا، توسل به او میشه توسل به خدا، ذکر او میشه ذکر خدا. من یسلم وجهه الالله و هو محسنون فقد استمسک بالعروه الوثقا، عبادت کنه پروردگارش رو، اهل شهود باشه، به مرتبه شهود رسیده باشه. این به عروه الوثقا چنگ زده، یعنی که هر که حالا نماز بخونن. این امام حسین روز عاشورا یکی از اصحاب ظهر عاشورا گفت وقت نمازه، تو جنگ، درگیری جنگ، فرمود ذکرت الصلات، نماز رو یاد کردی، خداوند تو را جزو نمازگزاران قرار دهد. تو رکاب امام داره شهید میشه، باشه شهید بشه، خیلی درجه بالایی داره، ولی جزو نمازگزار میگه نه، اینجوری نیست. فکر کنی اگه شهید شد تو رکاب امام همه مقاماتو داره؟ نه، مقامش خیلی بالاست، مقام خیلی بالاست، ولی امام حسین دعا میکنه خدا تو رو جزو نمازگزاران قرار داد. پس نمازگزار چیه مقامش؟ نمازگزار حقیقی اونیه که اینجوری باشه. و هو محسن یعنی کسی که مشاهده حق تعالی در گاه تسلیم ذات و قلبش به سوی او سبحانه است، مشاهد حق تعالی است. وقتی که تسلیم میکنه وجهه خودش رو به او، انی وجهت و وجهی، خب حالا چند نفر نمازگزار داریم، چند نفر عابد داریم؟ سوره انبیا یادتون هست تفسیر میکردیم، خداوند انبیا رو نام برد، بعد فرمود و کانو لنا عابدین، اینا عابد ما هستن. یعنی اینی که هر که نماز بخونه ثواب داره ها، درجات داره، اما عابد پروردگارش باشه او یه چیز دیگه است. چون ما فکر سفت و صد نیست بگیم پس اونا اگه عابدن بغیر بریزیم دور، نه، دور ریختنی نیست. اما اون عابد، اون نمازگزار حقیقی، داستانش یه چیز دیگه است. یعنی فکر نکنیم ما هم نماز میخونیم پس ما هم عابد پروردگاریم، اگه باید بری برسی انشاءالله. نبوت مقامی اختصاص به مردان ندارد. خب نبوت مقامی اختصاص به مرد نداره، این فقط مردها میتونن به این مقامات برسن، چون نبوت تشریعی که گفتیم مختص انبیاست. اما نبوت مقامی فرمود، یعنی مقامات شهود، ربطی فقط نیست که فقط مال مردها باشه، بلکه مردان و زنان در آن یکسانند. خدای سبحان فرمود و آنگاهی که ملائکه گفتند ای مریم، از قالت الملائکتو یا مریم، هنگامی که فرشتگان گفتن ای مریم، پس حضرت مریم با فرشته ها صحبت میکنه، در گفتگوی با ملائکه است، پیغمبرم که نیست، یعنی نبوت انبائی که نداره از مریم، چون نبوت انبائی مال انبیاست، ایشون نبی نیست که، نبی تشریعی منظورمون نیست که. خب ان الله اصطفا، که خداوند تو را برگزیده است، و طهره که و تو را پاکیزه کرده است، و اصطفا که علی نساء العالمین، و بر زنان همه عالم تو را برگزیده است. پس زن هم میتونه به این مقامات برسه، این مقامی که در مورد حضرت مریم تو قرآن تنسیس شده. زنان دیگه ای هم داریم که به کمال رسیدن، در قرآن از اونها ذکر شده، مثل همسر فرعون، امرأة فرعون، آسیه که جزو زنان کامل است به گفته پیامبر اکرم، جزو زنان کامل است، یا مثل حضرت خدیجه بنت خویلد، همسر خود رسول الله، مادر خانم فاطمه زهرا، جز زنان کاملن، و فاطمه زهرا که افضلشون فرمود فاطمه است رسول اکرم. حال که مریم چنین است، پس چه میپنداری به خامس اصحاب کسا فاطمه زهرا که لیلت القدر بوده است، صاحب شهود اون مقامات لیلت القدری که بحثش گذشت، و از کسانی است که خداوند پلیدی را از آنان برده است، یعنی صاحب عصمت بودند. اشاره داره به آیه تطهیر، آیه تطهیر آیه چندم؟ 33 از سوره 33. آیه تطهیر در مورد زنان پیامبر بحث میکنه، در مورد زنان پیامبر بحث میکنه. حالا اگه آیهشو سرچ کنن عزیزان، از ابتدای آیه، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، ها خب بدم به قشو بخونم، ماشم خب از رو بخونم که موقع، یا نساء النبی لستن که عهد من النساء ان تقیتن، ای زنان پیامبر شما مثل بقیه زنها نیستید اگر تقوا پیشه کنید، یعنی میشه تقوا پیشه نکنه که بعضیشون نکردن، فلا تخزعن بالقول، خضوع نکنید در صحبت، یعنی صداتون رو نازک نکنید، فیطمع الذی فی قلبه مرضون، که طمع کنه در شما کسی که در قلبش مرض هست، و قلن قولا معروفا، و به درستی و با عرفی صحبت کنید، غیر متعارف صحبت نکنید، و قرن فی بیوتکن، و بشینید تو خانه هاتون، ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، و مثل جاهلیت اولا تبرج نکنید، خودنمایی نکنید، و اقمن الصلاة و آتین الزکات، نماز به پاداری زکات بدید، و اطعن الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول کنید. بعد می فرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، به درستی که خداوند اراده کرده است که رجس و پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را تطهیر کند، تطهیر کردنی. خب آقا این که ظاهرا مال زنان پیامبر، آیه سیاق آیه نشون میده مال زنان پیامبره ها، خیلی اینجا اومدن میگن که آقا اینا که شما میگی اهل بیت اهل بیت، این خب عایشه و حفصه و اینا هم که همسر پیامبر بودن جزء این آیه میشن. میگیم نه عزیز من، این آیات مقامش اولا مال بعد از پیامبره، مقام آیه پیاده شدنش مال بعد از رحلت پیامبره. آیه فرموده کجا رو داره میگه؟ بعد از رحلت رو میگه. از کجا میگید؟ از سیاق آیات میگیم، چون میفرماد که فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، صداتون رو نازک نکنید کسی طمع کنه. آقا وقتی پیامبر هست کسی جرأت میکنه به زن پیامبر طمع کنه؟ ها؟ کسی جرأت میکنه با وجود پیامبر به زن پیامبر هزار صداشو نازک کنه، طمع کنه به زن پیامبر؟ پس این مال وقتی رو میگه که پیامبر از دنیا رفته. و قول نقولا معروفا، و قرن فی بیوتکن، بشینید تو خانه هاتون، پیامبر که باشه کسی جرأت میکنه زن برنش بره خود نمایی کنه؟ ها، پس زمانی رو میگه که پیامبر رفته از دنیا، مثل عایشه که نشست رو شطور سرخمو فتنه جمل رو به پا کرد که زنان دیگه گفتن بابا، و قرن فی بیوتکن، آیه قرآن داریم بشین، پیامبر به ما دستور داده بشینیم تو خونه، که گوش نکرد و کلی مسلمان رو به کشتن داد. و عقمن الصلاة و آتین از زکات، نماز به پاداری زکات، اینا پیامبر باشی خودش بالا سر اینا هست، لازم نیست قرآن به اینا بگه. و اطعن الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول کنید. وقتی رسول اکرم رفته میگه اطاعت خدا و رسول کنید. بعد اینجا یه مرتبه باز شما دقت کنید، یا نساء النبی لستن، لستن ضمیر چیه؟ مؤنث، جمع مؤنث، ان تقیتن جمع، فلا تخزعن جمع مؤنث، و قرن فی بیوتکن، ولا تبرجن تبرجن، و اقمن الصلاة و آتین الزکات، اینا ضمایر چیه؟ جمع مؤنثه. بعد یه مرتبه میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم، یک دفعه ضمیر جمع مذکر شد، از شما اهل بیت، معلوم میشین اهل بیتش که عده دیگن که وسط این زنها هستن، چون میدونید خانه های پیامبر کنار هم بود، کنارش خانه امیرالمومنین فاطمه زهرا بود، از جزء خانه های پیامبر محسوب می شد خانه فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که روایت داریم پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا، این 5 نفرن اهل بیت. پس سیاق آیه نمیگه زنان پیامبر جزو اهل بیتن، اونا رو جدا میکنه. بعد میگه در بین این زنها اینا هستن که یطهرکم تطهیرا هستن. اگه دنبال کسی میخواید برید دنبال اینا باید برید، دنبال عایشه و حفصه. که حالا روایات که فراوان ها، میخواییم از خود قرآن بحثشو بگیم. خب وقتی که از مریم این گونه بوده، کسی که خداوند در موردش آیه تطهیر نازل کرده که مطهر و پاکه و هر رجس و پلیدی ازش دور شده، که صاحب عصمته، دیگه چی میگی؟ ایشون دیگه چه مقامی داره؟ خب بریم سراغ شرح. این فصل که یکی از قرر فصول این فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه است، در بیان فرق و تمیز بین نبوت تشریعی و نبوت انبائی است و بحث منجر می شود، کشیده می شود، یعنی به این که صاحب نبوت انبائی خواه زن باشد و خواه مرد، به جایی می رسد که مکاشفات و مشاهدات آنسویی و مصاحبات صحبت کردنها با ارواح و مکالمات با موجودات غیبی و تشرف به حضور انسانهای ملکوتی از سفرای الهی و غیرهم به او روی می آورد. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، در جناب ابن عربی در فتوحات در این زمینه بحث کرده، میگه یکی از تفاوت‌هایی که بین انبیا و اولیا هست، میگه انبیا فرشته رو میبینن و مستقیم باهاش صحبت میکنن، اما اولیا اکثرا نمیبینن، فقط مکالمه میکنن. میگه مثل این میمونه که کسی پشت سر تو نشسته باشه، تو حضور او رو حس میکنی، باش حرف میزنی، اما نمیبینی او رو. میگه اولیا اینگونن که صحبت میکنن با اون ذواتی که حالا چه فرشته باشه چه ارواح انسویی باشه، چه فرشته باشه چه ارواح انسویی، با اون صحبت میکنن، مطالبی میگن و گاهی وقت هم مطالب رو اونا القا میکنن به قلب، یعنی طرف به صورت رشته سخن نمیشنوه بلکه معنا رو در قلب ادراک میکنه و گاهی وقت هم مطلب به یه باره القا میشه، که خود کلمات، یعنی باز تو بازه زمانی نیست، یه مرتبه است. حالا اینا اون جزء اون علوم وحیانی میشه که انواع و اقسام داره. خب پس گاهی وقت انسان ادراکاتی پیدا میکنه، مشاهداتی، خودش متوجه نمیشه که اصلا از اون سوه، میگه چیزی به ذهنم رسید، خودش اونقدر نمیدونه که این از اون طرف آمده، فهم میکنه به ذهن خودش رسیده، اما صریح اونه که طرف روحی رو میبینه باهاش مکالمه میکنه، اون از همه صراحتش بیشتره. ببینید گاهی وقت مکاشفات صراحت نداره، درسته ها، ولی صریح نیست. مثل حضرت زکریا وقتی که نادت هل ملائکه، ملائکه ندا کردن او رو، نمیگه از قال، اینجا فرمود در مورد حضرت مریم چی؟ قالت، ملائکه گفتن، این قول داشتن، حرف میزدن، این قول رو میشنید. اما در مورد حضرت زکریا میفرماد فنادت هل ملائکه، ملائکه او رو ندا کردن، ندا صدای از دوره، از دور شنید که خدا فرزندی به تو میده اینجوری، لذا این که نمیدونست آیا این از جانب خداست واقعا، فرشته است، یا یه چیز مثلا دیگه است، چون صریح نبود. لذا فرمود رب اجعلی آیه، گو خدا یه آیتی برا من قرار بده. چرا؟ چون صریح نبود مثل گفتار ملائکه با حضرت مریم که خیلی صریح باشه شک نکنه توش. اینا گفتیم با هم مراتب کشف حتی بین انبیا متفاوته دیگه. لذا خداوند فرمود آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آیت تو اینی که سه روز نمیتونی با مردم حرف بزنی. منظور اینی که گاهی وقت انسان با ارواح مکالمه میکنه، بعد خود تکلم با ارواح هم با چه دسته ای از ارواح میتونه صحبت کنه، مقاماتشون باز با هم فرق داره. و خلاصه همه اینها اینه که انسان باید سنخیت پیدا کنه، سنخیت پیدا کنه. به قول جناب حافظ می فرماد چون مستعد نظر نیستی وصال مجوی، که جام جم نکند سود وقت بی بصری. یه وقتی اگه تو چشم نداشته باشی جام جهانبین بهت بدن به دردت میخوره؟ تو آقا کوری نمیتونی از این استفاده کنی. میگه وصال نخواه وقتی که مستعد نظر نیستی، اول اون استعداد رو حاصل کن، پاک کن دیده و آنگاه برام پاک انداز. اول دیده رو پاک کن که بعد حالا بگن بفرمایید نگاه کنید. اگه بگن بفرمایید نگاه کنید، شما چشمت بسته است، آقا چه نشون نمیدیم؟ ما نشون میدیم، شما نمیبینید. چشماتو واز کن، آقا خیلی خستت بالا نمیاد. خب دیگه تقصیر ما نیست، یعنی تو اول باید استعداد حاصل کنی. و آنچه را که در رساله انسان در عرف عرفان نگاشته ایم روزنه ای باریک از این حقایق میابد. آقا جان در رساله انسان در عرف عرفان 30 از مکاشفات جوونیشو نوشته ها، اونایی که مال ابتدای کارش بوده و تازه دستور عملها رو انجام میداده. نمی فکر کنیم مثلا مال اواخر تاریخ زده تمامش. آقا جان اون ابتدایی که دستور عمل انجام میداده میگه به سختی انتقال حاصل میشد و اینها، اونا رو نوشته. حواستون باشه یه موقع لذا خودشون اینجا میفرماد چی؟ روزنه ای باریک، چیز خیلی کوچیک آوردیم. اصلا نمیشه بگی چون پشتش سرش تکفیر و پنهان خورید باده که تکفیر میکنن. فکر نکنید آقا جان چرا نگفت مثلا مکاشفات عالیشو بگه، دارش میزدن. حضرت یوسف کی دار میخواست بکشه؟ برادرانش که چون فهمیدن ایشون تو کشف دیده که مثلا فلانه. امام زمان برای چی قائبه؟ فرمود بیاد میکشنشو، از ترس جانش قائبه، جانش باید حفظ کنه. امام زمان آقا، بله. این همه پیامبر میگه نکشتن تو طول تاریخ، به چه جرمی؟ به جرم این که مکاشفات داشتن، مشاهدات داشتن، وحی داشتن. الان آقا به همونه. الان فکر نکنه یک کسی داره بگه میبرنشو بالا، نه میکشنشو. انسان ها اینجوری هن. چرا؟ به خاطر میگه شکرانه ولایت در کتمانه. چیزی دیدی لازم نیست به کسی بگی، برای خودته، دست در نگرد و برای خودت. برادران یوسف پیغمبرزاده بودن، پسر پیغمبر بودن، برادر خودشون رو میخواستن بکشن، تا چه برسد به دیگران؟ لذا نگیم تا یه چیزی دیدی بر رفیق تعریف کنی. به من گفتن این مقام به تو دادیم، خب او حسودی میکنه، اونم چرا به این دادن به من ندادن؟ نمیگه وامی بیچاره مثلا کلی ریاضت کشیده، زحمت کشیده، عبادت کرده، فلان کرده. بعد هر کس هم یه جوره، هر کس یه جوری میگیره. شبه پیش ما چرا به من اینجوری ندادن؟ آقا از تو یه جور دیگه بهت میدن. تو هم زحمت کشیدی، به تو هم میدن، از تو یه جور دیگه است. یکی تمثلش زیاده، یکی وارداتش زیاده، یکی خطوراتش زیاده. همه مثل هم نیستن که باید یه جوری باشن. نبوت انبائی را، نبوت مقامی و نبوت تعریفی و نبوت عام و نبوت اخباری نیز گویند که وقت تموم شده ظاهرا. السلام علیکم و رحمت الله.